أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همذات الشيطان الرجيم أعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا وسيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من أولاد الحسين سيما مولانا المهدي حجة ابن الحسن روحي وأرواح عالمين لتراب مقدم الفدا عرض تعزیت و تسلیت ما خدمت امام زمانمون صلواتی مرحمت بفرمید. ارواح مطهر علمای ربانی، خدمتگزاران به دین، مراجع، روح حضرت امام رضوان الله علیه، شهدای خط تشیع، ارواح مؤمنین در شرق و غرب عالم بهره‌مند باشن از مجلس ما. عنایت کنید صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خب پس ما باید دو تا نکته رو بگیم. خب بذار من سه تا نکته بگم. اولیش اینه که آقایونی که دوستانی که اینجا زحمت میکشن مسئله شرعی میگن، تصور نکنید که همه کسایی که اینجا میان، ببینید اونی که مسئله گوی قیاس به نفس نکنه، بنده امسال مسائل شرعی که آماده کرده بودم بیام اینجا بگم کلن درباره روابط حقوقی زن و مرد بود، پیرار سال درباره احکام نگاه و روابط بود، امسال درباره موارد حقوقی فقه شریف ما و آیات قرآن ما و روایات عزیز ما، اینا تو تمام شؤون زندگی دستور دادن. ما یه بابی داریم تو تحریر الوسیله بین آقایون مراجع و دیگر یا به نام باب و نفقات. تو این باب و نفقات فقهای ازام تقلید گفتن مرد چه وظایفی به گردن داره، زن چه وظیفه‌ای داره. مرد 8 وظیفه شرعی داره، زنم 4 تا وظیفه شرعی داره، شرعیه. ولذا کسی که اینجا مسئله شرعی میگه حتما این تجربه حقیره، چون یه موقعیت هایی مثل محرم عموم میان اینجا، حتما یه دور احکام وضو رو دقیق تو یه جلسه عملی انجام بدید. اینجا احکام وضو رو بگی دستت آسین تو بزن بالا، مورد در انجام دیجا مسیر نشون بده، مسیر پا رو نشون بده، یه جلسه غسل رو توضیح بده، غسل ترتیبی رو توضیح بده، غسل ارتماسی رو توضیح بده، غسل تیمم رو توضیح بده، چیزایی که بعد تیمم. الان تا میگی تیمم همه میگن آه خاک تیمم، تیمم آقا کجا خاک گیر می میگن خب خاک زیر، زود اولین چیزی که به ذهن تبادر میکنه میگن خاک زیر فرش ما، این چیزی که الان برای ما میسوره. نه آقا، الان اون چیزی که برای ما میسوره که خاک زیر فرش نی، این پله‌های خونه همه سنگ مرمر، دیوارهای خونه همه سنگ مرمر، اینا که راحت تره. که یه موقعی تو بیمارستانا برای مریض با چه مکافاتی خاک تیمم میذاشتن، نیاز نبود. الان خب الحمدلله بعضی فهمیدن سنگ، یه سنگ مرمر میذارن قشنگ تمیز مرتب، 10 بارم با آب بشورنش باز میشه تیمم کرد، 100 بارم بشورن ایراد نداره. با سنگ مرمر، سنگ مرمر رو دیوار، سنگ مرمر پله، سنگ مرمر کف، سنگ مرمر باشه، سنگ باشه نه موزاییک. احکام تیمم، این احکام اولیه رو یه بار باید مرور بشه، گفته بشه تو این جلسات عمومی، بعد به احکام خاص آدم برسه. این اولین نکته. دومین نکته، این بزرگوارانی که لطف میکنن، خیلی من لذت میبرم، بعضی از دوستان تماس میگیرن، بعضی از مشکلات سخنرانی رو میگن، میگن یه همچین سوالی بر ما پیش اومد تو صحبت دیشب شما یا پریشب شما، خیلی بنده نوازی میکنن. برای حقیق یکی از این بزرگوارانی که من تماس گرفتم، من نمیدونم که خیلی هم بزرگوار بودن، دو سه تا نکته رو گفتن که ما به دو تاش بیشتر نرسیم، یعنی سومیش خودشون یادشون رفت. اولی ما جواب دادیم، دومیش بی جواب موند، صحبت شد، ایشون گفتن که بنده تو تفاصیل دیدم آیه 99 سوره هجر و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، همه مفسرین گفتن یقین یعنی مرگ. دو تا جواب حداقل داره. حالا باز اگه اینجا اقناع نکرد، من در بعد روزه که میرم بیرون در خدمتشون هستم. یکیش اینه، ما توی اصطلاح تو ایشون عرض کردم، اصلا فقها تو مباحث درسای خارج فقهشون که میخوان مسائل استنباط کنن، اسم که میارن از یه لفظی در روایات، بهترین مرجعی که میتونن از این تمسک کنن بگن این چی بوده تو اون موقع عرب عرفه، انقدی که تو علم اصول یه مبحثی است به نام دور العرفه فی علم الاصول. من یه تحقیقم بود حدود 7 صفحه 8 صفحه اینو دادم، یه استادی در محفظ الله، ایشون همش هم عربی میخواد، فارسی بنویسیم، میگه خب شما باید به کلاس اول بشین، طلبه درس خارج خوند نباید فارسی بهم بده. دور یعنی نقش، نقش عرف در فقه و اصول. عرف خیلی، عرف 8 نوع عرف داریم ما، عرف خاص، اصل، عرف اصلی، عرف تبعی، همه جور عرف داریم ما. یکی از این موارد عرفه. اولین جواب اینه، من خدمت این بزرگوار گفتم، حالا من خودم مشخصا چهره نمیشستم، ولی که هر کی که بود من خیلی لطف کردن به من، تماس گرفتن، این که خود من خیلی استفاده میکنم، اصلا تعامل این درس ها باید اینجوری باشه. اولین چیزی که تو به عرف بگی یقین چی میفهمه؟ چی میفهمه؟ یقین از یقین مرگ میفهمه عرف؟ یا اون چهار تقسیم بندی منطقی میفهمه؟ میگه یه تقسیم بندی داریم، اگه کسی علمش پایین 50% باشه بهش میگن وهم، 50% نه 49 نه 51 بهش میگن شک، 51 تا 80 رو میگن ظن و گمان، 80 تا 100 رو میگن یقین. عرف مگه این یقین؟ مگه میگه آقا یقین پیدا کردی این کار؟ آقا یقین کردی این شو؟ یقین دیدی کردی اصلا آقا اومد یقین کردی؟ این یقین تو اصطلاح عرف همینه، نه مرگ. این یک. دوم، ما نقلم آوردیم، امیرالمومنین یه روایتی فرمود، سمعتو ان امیرالمومنین، گفت شما شنید امیرالمومنین که حضرت شنید، گفتن از حضرت امیر شنید ایشون که یه نفری یتهجد و یقرأ، تهجد میکنه نه قرآن میخونه، ایشون فرمودن نامون علا یقینن خیر من عبادتن فی شک. خواب آدمی که با مستیقن باشه و موقن باشه، این خواب آدم موقن بهتر از عبادت آدمی که با شک داره عبادت میکنه. خود حضرت امیر که اینجا شق دوم یقین رو گفت، یعنی ضلع مخالف قرینه شو گفت شکه.
بله بله بله. خب شما چرا این الف و لام و الف و لام عهد میگیرید، الف و لام استغراق بگیرید؟ پس مرجع زمین پیدا شد، شما تماس گرفته بودین؟ خب الحمدلله. نه بله بله. کاملا احساس نمی‌کنید این تیکر برعکس گفتید؟ یعتی لازمه، یعطی به باب میره، باب بره یقین رو اعطا میکنن، مفعول میخواد. اینجا بخشش نیست، به معنی اومدنه، یعطی اکنه یعنی میاد برای تو. احسن. خب شما خیلی خوب، من بعدش در خدمت شما هستم. من فکر میکنم ادله من ادله اقواست. نه تو بحث علمی که ما این کارا نداریم، تو بحث علمی میگم آیت الله عظما بروجردی هم یه طلبه است، این اصطلاح خوب شما که اهل علمی حتما میدونید دیگه، ما به عناوین که کاری نداریم، به واسطه این که من اول از ادبیات به شما عرض کردم،
الا قرآن الا اولا و به زاد لحاظ ادبی تفسیرش استخراج میشه. لحاظ ادبی باز معید ماست، ناصر ماست. ثانیاً از لحاظ نقلم عرض کردم، ما میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما یه احتمال بیاریم استدلال شما رو باطل کنیم، ما روایت آوردیم، تازه احتمال هم نیاوردیم. بعد شما میفرمایید به الف و لام تمسک کردید، ما اگر الف و لام رو از عهد خارج کنیم استقراق بگیریم کار ما تمومه. حالا این مباحث چشم، من در خدمت شما هستم. خیلی خوب، خیلی خوب، الحمدلله. یه صلوات خط بفرمایید. این مباحث برای ما خیلی مثمره، ما دائما تو مباحث درسامون همین جوریه دیگه. آخرش هم ثمرش میدونی چیه؟ آخرش هم بزرگی به نتیجه نرسه، من به نتیجه نرسه، هر کدوم رأی خودمون انتقاص کنیم. مگه این نیست یه مرجعی میگه آقا بنده تشخیص میدم، از این بالاتر میگه من تشخیص میدم امشب شب عید فطر، ایشون میگه نخیر من تشخیص میدم فردا شب عید فطر. فلل عوام یقلدون، مقلدین ایشون اینو عمل میکنن، اعمالشون درست، مقلدین اونم عمل میکنن درست. فقه اینه دیگه، اصلا برتری. بعد حالا از این بغل بعضی اومدن یه چیزایی استخراج کردن، گفتن پس اگر اینه، این قرائت‌های مختلف که میگن این درسته، این رد دیگه. جواب اینم داریم که این قرائت مختلف نیستش، که ما به واسطه تو علم اصول درباره مجتهد شیعه تقسیم میکنه بین مسببه و مخطئه، مجتهد یا تخطئه میشه یا تصویب میشه. حکمی که میده طبق روایت این روایته، اگر مجتهدی فتوایی داد بعدن امام عصر علیه السلام ضرور کردن فرمودن که نه این رأی تو اشتباه بود، در روایت داره فلهو اجرون واحد، این یه اجر داره. چرا؟ چون زحمت کشیده اجتهاد کرد. اما اگر مصیب بود فلهو اجران، چرا؟ یکیش اجر اجتهادشه، دوم اجر اصابتشه که به واقع رسید. ولی اگر هم مخطئه بود، تخطئه کرد، اشتباه کرد، خطایی صورت گرفت، این باز مهجوره و مقلدینش به بهش میره، هر کی طبق مورد کلام عمل کنه به بهش میره. فقه همین جوریه دیگه، فقط فهمید اصلا باب علمی اصلا مرما طبیعی. حالا شما میبینید که آقا اینجا بس حاجه ها خراب شد، نه آقا، ما این مباحث بین ما جدی، پس مباحثات ما رو ببینید یه جور صدای ما بالا میره با رفقا، که شما زنگ میزنید 110 بیاد اگه اون صحنه رو ببینید. عرضم به حضور شما که خب پس ما جواب آقای شیرعلیان رو میذاریم میدیم بعدن. حالا هرچند من تو این چند شب نمیدم ایشون تشریف داشتی یا نه، این جواب دادم اینو. این یک مباحث قبل هم که می آمدیم جواب می دادیم اینو، یعنی اصلا اینو مطرح کردیم. عامه یه شعری دارن میگن می بخور منبر بسوزان، آره یادتونه، ما اینو رد کردیم، گفتیم نه این نیست. ما الان به این اشاره، حالا الحمدلله والمنه، امشب به این مبحثی رسیدیم که این فی نفسه جواب شما رو میده. اگر اقنا نشونید باز من اینم توضیح میدم. چشم، ما تا به حال درباره چی توضیح دادیم؟ عبادت رو توضیح دادیم، گفتیم ترجمه عبادت چیه، تقسیمات علمیشو گفتیم، بعد اومدیم آیات قرآن رو گفتیم درباره عبادت، بعد گفتیم اگر عبادت به خدمت شما عرض شود که خداوند از ما فی نفسه چی خواست، اول عبادت خودشو خواست و ترک تواقیت، و دوم علت به اسات تمام انبیا این بود، سوم این که عبادت مشعر به نماز هست، به صلات اشاره داره که همون که خود قرآن گفتن عبادت تو مسیرش یقین هست. دیشب بحث ما در این باب بود که تو مسیر عبادت یه جایی انسان باید هجرت هم کنه، هجرت هم یه جاهایی به کار میاد در مسیر عبادت. اما امشب ما بحث یکی از مباحثی که باید مطرح بشه، اینا تو اولویت باید مطرح بشه، بحث شرایط عبادته. شرایط عبادت، عبادت چه شرایطی داره؟ عبادت دو تا شرط رئیسی داره و اساسی داره به قول آقایون. شرط اساسی اول شروط لازمه عبادت. شرط لازمه میدونه چیه؟ اگر اون نباشه این صورت نمیگیره. میگن آتش، اگر قراره آتش بگیره باید چی هم را آتش بشه؟ اکسیژن. هر جا اکسیژن از بین بره عبادت آتش خاموش میشه. احسن، هر جا اکسیژن انسان گرفته بشه این آقا از دنیا میره. شرط لازمه حیات انسان رسیدن اکسیژن انسانه. هر موقع ماهی رو از آب بیرون بیاری، در آب بودن ماهی شرط لازمه ماهیه. اگر از آب بیرون بیاید ماهی، از دنیا میرود. شرط لازمه عبادت دو چیز. شرط لازمه اگر کسی لفظ عبادت رو به کار میبره، شرط لازمه عبادت، ببینید آقا، ببخشید من باید اینجوری صحبت کنم، ما در آیات قرآن و روایات، یه روایات و آیات کلی داریم، به اینا فقها میگن اطلاقات و عمومات. اطلاقات و عمومات مثل چی؟ یه دایره بزرگ بکشید بنویسید عبادت، تمام این چیزایی که گفتیم مثل یه پازل تو این عبادت بذارید، هجرت رو بذارید، نمیدونم نفی رو بذارید، یقین رو بذارید، صلات رو بذارید، همش یه تیکه است. به اون امر اولیه‌ای که خدا در قرآن مکررن کرده که اصلا ما با شما عهد بستیم، علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این امرهای اینجوری که خیلی زیاده تو آیات میگن اطلاقات و عمومات، این اون دایره کلی است. هر چی که این وسط پیدا میشه، ما میخوام به عنوان شرایط بگنجونیم، یکی از تیکه های این پازله. اگر هر جا ما به تناقض برخوردیم، آقایون میگن خب این تیکه ها چی میشن؟ بهش میگن مخصصات. مخصصات و مقیدات اون اطلاقه. اگر عام باش عمومات باشه میشه مخصصات، اگر اطلاق باشه میشه مقیداتش. هر جا ما توی مقید شک کردیم این مقید کاربرد داره یا نه، اگر مجهول موند ما مهمل موندیم، سریع باید بریم سراغ اطلاقات. تطبیق بدم اینو، خدا امر به عبادت کرده یه دایره کلی، ما شک میکنیم که آیا بعضی از موارد جزء عبادت هست یا نیست، هیچ چیزو نمیتونی جزء عبادت بیاری بیرون دایره، بگی بله ما یه عبادتی داریم بیرون این دایره است، این نیست. میگن خب این دایره خودش این دایره رو چی تشکیل میده که خیلی چیزا توش قرار گیر میگیره؟ میگن شرایط لازمه، دو چیز. این دو تا چیز عین دایرن، عین دایره، جفتشون رو هم بچسبونه میشه اون دایره. دایره کوچیکا نیست که توش قرار بدیدا، اون دایره کوچیکا قسمت دوم شرایط هم میشه، شرایط مؤثره. شرایط لازمه اینی که این نخ این دایره رو قرار میده، این خط رو قرار میده، دو چیزه: یک، عمل به فرائض و واجبات، دو، ترک از محرمات طبق روایات. اینا اینو قرار میده. خب خود بدنه این دایره دو چیزه، باز کنیم این نوشته عمل به واجبات، ترک از محرمات. خب حالا ما یه سری دایره کوچکتر توش داریم، میشه مخصص. ما این علمیشه دارم میگم، این جواب علمیشه. هر جا ما در مخصص شک کردیم، آقایون فقها میگن رجوع به چی میکنید؟ رجوع به عام میکنید. هر جا در مخصص شک کردید، مخصص متصل منفصل، استرایت داره به عام نداره، مخصص اصلا رسا هست گویا هست نیست، ظهور داره یا نداره، همین که مجمل بشه کفایت میکنه، از اعتبار میفته، ما میریم سراغ عمومات. اگر ما شک کردیم که بعضی از اجزاء این عبادت که مؤثرن، مثل انفاق به مردم، مثل مردم آزاری نکردن، که البته مردم آزاری نکردن جز ترک محرماته، دقیقا فهمه دیجور شرط لازم است. اگر ما شک کردیم صدقه دادن که مستحبه، میگه من دارم انفاق میکنم به مردم، نماز نمیخونم، دزدی هم نمیکنم، ولی انفاق میکنم به مردم. حاج آقا نماز نمیخونم، صد مورد از اینا از من تو طول روز میپرسن دیگه، حاج آقا نماز نمیخونم، آقای تو ماشین سوار شده با من
چقدر تو مسیر داره با من بحث میکنه. آقا چرا تو احکام اسلام گفتن شرابخور؟ چون احکام اسلام میدونی اگر شرابخور سه بار خودش اقرار کنه من شراب خوردم، دفعه سوم حکمش حدش چیه؟ اعدامه. اصلا کمان که درباره سرقت است، درباره زنا است. حالا زنا که اصلا تو اولین مورد هم از یا اعدام صادر میشه، زنا 8 حد داره. داره با من بحث میکنه آقا حکومت باید بره مواد فروشا اونم چی چیار بگه، ولی چرا با شراب خورا کار داره؟ گفتم چه گو این به خودش ضرر میزنه. میدونی اینا قیاس به نفس دارن میکنن دیگه، قیاس معقول به محسوس دارن میکنن. ما هر جا شک میگه آقا من شراب میخورم آقا نمازم نمیخونم ولی به همسایم کمک میکنم، من چقدر یتیم زیر. ما اینجا شک میکنیم آیا این عمل این عبادی است یا نه. این اصلا این حالا جا شک نداره، اصلا سخت نیست. میدونی چرا؟ این چون قابل تفکیکه، این یه مغالطه فلسفی منطقی کردن. مثلا همون مثالی که ما میزنیم، میگن آقا خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه. یه اولین قدم یه مغالطه منطقی صورت گرفته. این دوتاشو جدا کنی، مثلا اینکه بنده بگم این یا سفیده یا سیاهه، این یا سفید یا سیاه، میگن نه خیلی شق سومی داره مثلا اینم سرمه‌ای آبی. کی گفت این سفید و سیاه باشه؟ اینی که اول این سوالو ترکت شما رو از لحاظ منطقی بین دورای دوران قرار داده که دوران اشتباهه، که قسم سوم هم داره. میگن آقا خدا میتونه سنگی بسازه؟ بله خدا میتونه همه چی بسازه، میتونه بلند نکنه. خدا سنگی بسازه که نتونه بلند کنه، نه قسم دومش باطل. میگن آقا مسلمان از عصبی بهتره یا مسیحیه خوش اخلاق بهتره یا مسلمان عصبی؟ میگم جفتشون بده، مسیحیه که مسلمان نشده بده، مسلمان عصبی هم بده. کی گفت باید یه دونه رو انتخاب کنم اینجا؟ کی گفته شما انفاق میکنی شرابم میخوری بعد به به ان بعد ما یه دونه انتخاب، یا نمازخون بشیم و کمک نکنیم؟ نه، ربع نمازخونی که دارن انفاق میکنن ربع تکثیره، چه بسیارن نمازخونی که دارن کمک میکنن و چه بسیار شراب خورایی که هیچ کار هم نمیکنن. شما شراب خوردنت کار بدیه، نماز خوندنت بدیه، انفاقت هم کار خوبیه. چرا جمع میبندی وای نتیجه گیری کنی؟ چرا؟ چون عبادت شروط لازمه داره. هر جا ما شک کردیم میریم سراغ اطلاقات اومد خود، یعنی جز شرایط لازمه. شرط لازمه که منفک نمیشه، شرط لازمه. شما میتونی زوجیت رو از عدد دو برداری؟ میتونی بگی دو زوج نیست؟ میان محال عقلیه. میتونی بگی شریک الباری، خدا شریک داره؟ میگن محال عقلیه، فرضش هم حتی محاله. امام باقر اون روایت فرمود فرض هم کنه میشه بت پرستی، یعنی کسی رو ترسیم کنی تو ذهنت، ترسیم کنی تو ذهنت، بیاری بگی خدای من نماز خونم با اینی که الان تو ذهنم دارم میسازم. چرا؟ چون شرایط خدا رو تو آوردی پایین. خدایی که شرایطش اینه که نباید جسم باشه، تو محدودش یه جسم آوردی. خدایی یه خدا محدود داری، خدا که این حد نیستش که هر تو ذهنت هم بیاره بس خدا رو محدود کرد. خدا ما برای این حده. شرایط لازمه از بین نمیره هیچ موقع. عبادت دو تا شرط داره، اولین شرطش عمل به فرائضه. ببین آقا اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم، این شاه کلید مباحث این شب امشب که ما تو زیغ وقت پیش خوردیم، شاه کلید این مطلب. شما با این کدوم کلید رو باز میکنی؟ میری خونه فامیلتون نشستی، من به قول آقا میگه تطبیقات فقهی بدیم، رفتی خونه فامیلتون میگه آقا من نمیدونم مثل شما هیئت نمیرم، اصلا به این چیزا هم اعتقاد ندارم. آقایون این چیزا به ما میگن و به واسطه کسوت ما و موقعیت ما مردم به ما این حرفا رو میزنن. حاج آقا من این حرفا رو اصلا قبول ندارم، خود من داشت میگم من این حرفا رو اصلا قبول ندارم، ولی من برای امام حسین کمک میکنم. خب چی رو تو قبول نداری؟ من نماز و اینا از شما کجا آوردی؟ امام خب آقا یه فصل مشترک، یه بچه مشترک من و شما با هم داریم. امام حسین قبول داری؟ بله. امام حسین قبول داری؟ بله. خب از امام حسین به شما بگم؟ بله. فقط قبول کنی یا باشه آقا منو قانع کنه جواب میدم. این همون داستان همونی که میگه آقا 30 سالشه میگه هنوز دارم در نماز تحقیق میکنم، کارمند بانکه. 15 سال سوما میره بانک تا ساعت 7 از اون اضافکاری با هم میسره برمیگرده داره تحقیق میکنه. خب محقق یه ماه میره خودشو به حوزه و کتابخونه اینا میانده به نتیجه میرسه. تو چیه 10 سال کارمند بانکی فقط 10 محرم میری هیئت تا حاج آقا رو بخوا. خب حاج آقا داریم چای میخوریم. حاج آقا این خدا آخر بر ما اثبات نشده. چند آقا 10 سال هیچ جالب اینه تحولش هیچ کس نتونسته منو قانع کنه. حاج آقا من قبلا امام حسین قبول ندارم، نماز قبول ندارم. میگم خب من امام حسین که قبول داری، خب الحمدلله الحمدلله. یه چیز بگم، یه بدبختی ظهر عاشورا سال 61 اومد پیش سید الشهدا. آقا انقدر از این آدم بیچاره ها بودن ظهر روز عاشورا. دیشب چی گفتم؟ گفتم معلوم نیست ماها در مواجهه به بعضی از گناهان ما بتونیم مرد باشیم. فقط باید بگیم خدایا کمک، خدایا کمک. من هنوز روایات اینا رو نخوندم آقا یونا، من هنوز روایاتشون نخوندم. میفته فردشه در اثبات این حرف ما. ما یه حدیث داریم به نام حدیث قرب نوافل. شیعه و سنی اتفاق نظر دارن در حدیث قرب نوافل. میگن خب حاجی اسم قرب نوافله، قرب نوافل چه ربطی به فرائض داره؟ خب بذار اول روایت رو بگم تو متوجه میشی حدیث قدسی اول به چی اشاره داره اونجا درباره اهمیت فرائض. سخت آدم تو بعضی موقعیت های گناه قرار بگیره، تو بعضی از موقعیت های گناه قرار بگیره، فقط باید یه مقدار بینششو جلو ببره بگه خدایا. ببین حضرت امیر فرمودن کم من شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. یه لحظه است خواهر محترم لبخند تو در دسته کنار دسته روز تاسوعا به یه دونه زنجیر زن. دو ساعته ظهر عاشورا از ساعت 10 تا 12 تا 1-3 ساعته با شدیدترین آرایش بری بیرون کنار دستای مردونه. کم من شهوت ساعتن چی میاره؟ اورثت حزنن طویلا، ارث میاره یه حزن طولانی. حضرت امیر فرمود کم من عقلن اسیر اند شهوتن امیر. چه عقلهایی که عقله، اسمش عقله ولی اسیره، نزد شهوتی که باید اسیر باشه اون امیره. خدا فقط کمک کنه، خدا فقط کمک کنه. پارسال ما سر درس استادمون اومد یکی از بچه ها مشکل معده پیدا کرد، 30 و چند سالش یکی از بچه ها از آشنا پارسال سر درس که منصوبین استاد ما آوردن بیمارستان امام خمینی علیه رحمت الله، معده‌شو تمام تخلیه کردن. چند روز پیش مسجد اعظم ما نماز معده‌شو خوندیم تمام شد. کی گفته ما به 40 سال میرسیم؟ کی گفته ما به 40 سال میرسیم؟ خانم با آرایش میای بیرون روز عید نوروز نوش جونت، با فلان وضعیت میای بیرون نوش جونت، روز عاشورا هم، روز عاشورا هم. بر خودمون ما متاسفیم. اومد پیش سید الشهدا ظهر عاشورا. از این آقایون بودن دیگه، چی آدم بگه؟ آقا امالی صدوق روایت هر سمت ابن سلیم رو بخونید. آقا تو مقاتل داستان آقای، میدونید آقا مورخین درباره واقعه کربلا دو نفر بودن در رأس، یکیش کی بود؟ آقای حمید ابن مسلم که صحیحش حمید ابن مسلمه، مشهور به حمید ابن مسلم، آقای حمید ابن مسلم. دومش ضحاک ابن عبدالله مشرقی. حمید ابن مسلم یکی از فرمانده های سپاه عمر سعد بود، این تاریخ نگاری کرد، چیز خوبی هم یه جایی نوشته. به حالا داستانش خیلی مفصل، نقد و بررسی منابع عاشورا خود یک کتاب شده. یه تاریخ، یه عمید مسلم میگه یه تاریخشون این آقای زهاکر بن عبدالله اون سنی بوده، سپاه مثلا این زهاکر بن عبدالله مشرقی شیعه بوده، سپاه سید الشهدا به سید الشهدا علیه السلام عرضه داشت آقا من تا لحظاتی که عرض تو باهات اونجایی هستم که انقدری که احساس کنم دیگه میتونم کنم، از اونجایی که ببینم جونم در خطر میفته با اجازه من فرار میکنم. این کار کرد. ظهر عاشورا میگو اسبم رو بردم پشت خیمه ها قایم کردم، اوضاع دیگه خراب شد، بنی هاشم رفتن و اصحاب رفتن گفتم یا حسین اجازه بده، همه میگفتن بریم میدان اجازه بده من فرار کنم، اسبم رو برداشتم فرار کردم، 12 نفر سپاه عمر رسد دنبالم کردن، توش نزدیک شریعه کوفه منو گرفتن، یکیشون فامیل طایفه ما بود، بوین ول کنین نزدیکان ما، من رها کردم. آقای عبیدالله ابن حر جوفی که تو فیلم مختار اشتباهن ایشون جوان نشوندنشون پیر بود، عبیدالله ابن جوفی پیر صاحب یه قبیل خیلی هم آدمه، آخر اون بدبختی مرد دیگه خودش بدبخت. امام حسین انسان فرمود تو مسیر گو بیا با ما، اون نمیتونم من خیلی صاحب منصبم و مقام، اسب دارم یه اسب بسیار عالی بهت میدم، سپرم و شمشیرم حضرت هم خودتو میخوام. الان تو کتب ادبیات عرب نگاه کن، یکی از اشعار شعرهای شعرهای فصیح واقعی کربلا در افسوس ما نمی آقای عبیدالله ابن حر جوفیه. خیلی آن تو تاریخ کربلا این آقا اومد به آقا میگم آقا قبول داری امام حسین؟ میگه بله. میگم ظهر عاشورا روایت داری؟ یه نفر اومد پیش سید الشهدا علیه السلام عرضش آقا شما ببین آقا کارو شما پیروزی عمر اسد امروز، شما پیروزی عمر اسد؟ جواب حکیمانه امام فرمود ببین وقت اذان ظهر کی نماز میخونه. این شد که جناب حجاج ابن مسروق رضوان الله علیه به سید الشهدا اشاره کرد یا رسول یا ابن رسول الله وقت اذان ظهر، حضرت فرمود چی؟ جعلک الله من المسلین، یا ابو امامه سیداوی بود، حالا این تردید از منه. بعد بله حجاج ابن مسروق اذان گفت، از ابو امامه سیداوی تذکر داد، حجاج ابن مسروق اذان گفت، امام نماز خوب نماز خوف 4 رکعتی نبود، معلوم هم چیم شاید 1 رکعت بود با 1 رکوع با 2 سجده، ولی باید یه نماز اقامه می شد، باید یه سمبولی از اقامت صلات اقامه بشه دیگه، اقامه باید می شد که ببینن که دیدند. گفت اونی که نماز به پاداش، گفتم جواب تو گرفتی؟ امام حسین گفت هرکی که نماز خون پیروزه، پس تو نماز قبول نداری؟ شرایط عبادت 2 تا چیزه، یکیش 2 قسمت میشه عمل به واجبات فرائض، ورع ترک محرمات، دومیش حداقل 8 قسم میشن عوامل مؤثر. عوامل مؤثر. خب اگر انسان تو این مسیر هدایتش قدم برداره، خدا کمک میکنه آقایون، خدا کمک میکند. ما یه مبحثی رو یه جایی بطرح کردیم در باب هدایت در قرآن، بحث هدایت خیلی بحث پیچیده‌ایه، چون قرآن گفته تمام شیرازه 6200 آیه من یک چیزه، احکام نیست با اینکه آیات الاحکام داره، ولایت نیست با اینکه آیات الولایه هم داره، طب نیست با اینکه آیات طبی هم داره، فیزیک نیست آیات فیزیک هم داره، ریاضی نیست کتاب ریاضی نیست ولی ریاضی داره، کتاب ولایت نیست ولایت هم داره، کتاب احکام نیست احکام هم داره، اما قرآن گفته یه چیز من هستم، فقط این کار من هدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب کتاب هدایت، یکی از اسامی قرآن هدایت. اگر کسی تو مسیر هدایت قرار بگیره، خدا تمام آسمان و زمین رو واسه جمع میکنه برای هدایت. اگر نباشه تو مسیر زلالت باشه که قطب مخالف هدایته، خدا عمر اونو اگر مد بده بکشونه تو مسیر زلالت میده، انقدی که فایزا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مسلمون، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یمدهم عمرشونو میکشونه، ولی تو طغیانش هم یعمهون امه امه به شبیه امه نوشته میشه، یعنی گمراهی سرگردانی ببخشید، تو سرگردانیشون سرگردانی طغیانشون نمیکشونه. 82 سالشه، هر جا تو کربلا کار سخت شد اینا آوردن جلو. هر کی تو کربلا اومده بود از قدیمی های سپاه رسول اکرم که رسول الله رو دیده بود شک کرد، با رجزخونی حضرت علی اکبر دیدین اشبه اون ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، اونایی که قوی تر بودن پیش رسول الله رو آوردن گفتن یه حرف بزن این ازشون برگرد با تو که از جنگ بدر بودی، سال 61 که جنگ بدر 59 سال پیش بود، سال 2 هجری بود، تو که الان 80 خورده سپاه یه چیز بگو اینا برگردن، سپاه داره مزمل میشه، میگن با ما داریم میریم به جنگ رسول الله، این پسر اومده نوه رسول الله خیلی شبیشه. اگر تو مسیر هدایت قدم برداری، خدا عمرتو با برکت میکنه تو مسیر هدایت. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا عبدالکریم حق‌شناسو، قبر میرزا مرحوم آقا مجتبی تهرانی و آیت الله خوشوقت کنار قبر یه ولی اللهی به نام سیدالکریم دفنن. قبر این بزرگان دفنشون در شهر یکی از اثراتشون دفع بلا از اهل شهره. اینه که در روایات ما تأکید شده به این چیزا. چرا میگن دیدن درب خونه عالم عبادته؟ یکیش ما هم میگن ان نظر و الی وجه العالم عبادت، چون تو رو تو مسیر هدایت میندازه. قبرش که خب خیلی جا داره. آقای حق‌شناس من خودم دو مرتبه از خودش شنیدم رحمت الله علیه. آقای حق‌شناس رحمت الله علیه فرمودن بنده خودم شه واسطه اینا بود. ایشون ما جمعیت اونجا بودیم، یه میزی جلویشون بود، گفت داداش جون، عبارت ایشونی بود، داداش جون چند شب پیش عقل کل خلقت اینجا بود. عقل کل خلقت کیه؟ رسول الله پیامبر عظیم. عقل کل خلقت ایشون دیگه، عقله. معیدات روایی داره، سه تا روایت تو اصول کافی تایید میکنه همش منطبق شده رسول الله. گفت دوست چند شب پیش اینجا بود، به من گفت میرزا اگه برای جوونا کار نکنی میبریم اتا. چرا عمر اینو کشش میدن؟ چون این در مسیر هدایت مسمره، کشش میدن. خیلی این خوبه، این تو مسیر طغیان نیست که سرگردان باشه. بعد اون موقع این بود که ایشون میگفتن آقا روزه خیلی روزه رو بود، بزرگان اصلا میگفتن آقا اصلا با خصوصا با این وضعیتی که آقا ما در پیش داریم، با این فتنی که در راهه، وقتی من خدا شده بعضی موقع میشینم الان تلویزیون نگاه میکنم شهرها سیاپوش، میگم خدایا آقای آیت الله خوشوقت فرمودند، ایشون فرمودند، دارم میگم از دنیا رفته دیگه، دارم ایشون گفت هر روزی که در کشور ما کار به جایی رسید این سیاهی رو آوردن پایین، امام از ظهور میکنه دیگه، خط قرمز شیعه تشیع اینجاست. چون ماه رمضان خیلی اهل ماه رمضان اصلا روزه نمیگیره، احیای شبقت که اصلا نمیاد، عقاید مختلف، اصناف مختلف، گروه های نمیدی تو جوان ها که خب اینه الحمدلله سینه چاک سید و شهدان، ولی اینا میفتن تو محرم، میان اینا میان اصلا اهل روزه نیستن، خیلی ها خیلی از مردم حالا اهل روزه نیستن، اصلا اهل شبقت نیستن، ولی اهل محرم هستن. ولذا این آخرین خطه، اگر اینا بخور زمین دیگه باید امام عصر بیاد، الاز عقلی هم این ترتب داره. اگر این شد وقت من گذشته، ببخشید من باید مقدمه، اگه من اینجوری مقدمه نچینم آقایون تو روزه نه خودم میتونم استفاده کنم نه شما میتونید استفاده کنید، من دیگه ببخشید آخرین منبرم شمای دیگه، من تو اونجا که تا میتونم سعی میکنم کوتاش کنم ولی نمیشه. اگر کسی خواست در مسیر هدایت باشه و در مسیر عبودیت باشه، بیاد اینجا خالصانه اون موازینی که این شرایط لازمه است، عمل به فرایض و ترک مراد انجام بده،
امشب شب ششم دستگیری میکنه ازش. نه آقا خود، مگر خود سید و شهدا اله حضرت قاسم، نه مستجیدون، نه مرحوم آقای آیت الله دست غیب، توی داستانهای شگفتش مراجعه کنید. گفت در شهر شیراز فکر کنم قدیم به واسطه اون شرایطی که قدیم بود بیماریه های آمول بلوا زیاد میومد، وبا میومد، تاون میومد، سل میومد، یکم حسبه بود، حسبه بود میومد. حسبه یه بیماری که مثلا یکی از پرهیزاش اینه که مطلقا اون شخص یه سری غذا رو نمیتونه بخوره، خصوصا غذا مونده رو مطلقا نمیتونه، آب و غذای مونده نمیشه خورد. بیماری حسبه اینه که الان الحمدلله وجود نداره، ولی اگه بشه خیلی کم. گفت یه آقایی در شهر شیراز، حالا این من الان یادم نیست، مرحوم آقای دستقیب نقل کرده، گفت در شهر شیراز این اون زمانی که حسبه می اومدن خودش، چهار تا دخترش و خواهرش حسبه گرفتن تو خونه خودش، با هم زندگی میکردن، خواهرش باش بود، همسرش گرفت، چهار تا دختراش گرفتن، خواهرش هم گرفت، خودش نگرفته بود. حسبه اینا حسبه ای بود که مثلا یه موقع قویه میندازه حاده، طوری بود که خیلی ریشه ندوندون. میگو چند روز بود که این خانواده رو مبتلا کرد بود به حسبه، اینا افتاده بودن تو این بیماری، مطلقا بیرون نمیتونستن برن، اصلا مریض احوال بودن. میگو هوا هم سرد، میگفت اینا یه منقل میذاشتن تو خونه، اون موقع خب وسیله گرمایشی اینجوری بود دیگه، زغال رو درست میکنن بیرون، گاز زغال که میرفت میآوردن تو، دور منقل میشستن میخوابیدن، بعضی همین استفاده میکنن، زیر لاف کرسی میشد. میگفت حسبه این خانواده کشید به دهه محرم، دهه اول محرم، پدر خانواده شب اول محرم نرفت جایی، هیئت تیمار میکرد، میمون پذیرایی میکرد. میگفت این بیماری اینا طول کشید، اینا خوب نشدن، پدر خانواده هم گریبانگیرش بود، اینم گرفتار بود با اینا بود. میگفت یه شبی این پدر خانواده دید بچه هاش و خواهرش و خانومش خوب نشدن، خسته شد. وقت هیئت که شد گفت آقا ولم کنید دیگه، شما که خوب نمیشید، اینا هم که معلوم نیست شفا از کجا بیاد، و من دارم میرم بیرون، میرم هیئت بتونم یک کاری کنم. میگفت اون شب شب ششم محرم بود، امشب اومد هیئت، انقدر خسته بود از تو خونه، حالا شما ندیدید این صحنه، من دیدم این صحنه رو. ما داشتیم مریضی که تومور مغزی داشت دیگه، یه گوشت بیجانی تو منزل بود تا از منتهی به فوتش شد. واقع سختی بیمار که خب بیمار افتاده متوجه نیست، در روایت اینی که خیلی فضیلت گفتن برای کسی که بیمارداری میکنه، خیلی روایت در تاییدشه، برای اینکه خیلی اون اذیت میشه. حالا خداوند متعالی توفیقی که به ما داده، من تو طول زندگیم تا حالا خیلی بیمارداری تو بیمارستان شبهای متمادی ما بیدار بودیم تو همین تهران زیاد، حالا بعضی از دوستان شاید بدونن دیگه، الحمدلله تو این چیزا واکسینه شدیم ما. میگفت خسته شد رفت بیرون، گفت ولش کن، رفت آخر شب ساعت 12 شب هیئتم تموم شد، با نمیرم خونه، ولش کن، خسته شد. مون تا سحر، از آن صبح اومد خونه، در خونه رو باز کرد، اومد تو اتاق در باز کرد، دید همه دخترها و خانوما خوابن، یه دختر بیدار شده، یه تیک نونه بیاتو گذاشته کنار منقل، داغ بشه داره میخوره. اومد گفت چرا همچی کاری میکنی؟ این نونه بیات شده، نباید بخوری، برای بیماریت مضره. گفت بابا ما خوب شدیم. گفت که کی گفته؟ گفت دیشب تو رفتی با ناامیدی از خونه؟ گفت آره. گفت تو که رفتی شب از نیمه گذشته بود، منم بیدار بودم خوابم برد در عالم رویا. میگفت این پدر به عشق این که بچه‌هاش خوب شدن، تو خونه رو پر کتیبه زدن، کتیبه زده بود تو اتاقی که نمریده، همه رو کتیبه زده بود، مشکی زده به واسطه ورود ما تو اتاق.
میگفت تو که رفتی ما من در عالم رؤیا دیدم که در میزنن در اتاقمونو. میگو ما همه مریض تو عالم مریضی. من گفتم کیه؟ میگو دیدم در باز شد، یه نفری اومد گفت که درست بشینید، خمسه یه طیبه پنج تن آل ابو میخوان میان تو اتاق شما. میگفت ما دیدیم که دو تا ملک واسن دمه در، در رو باز کردن، در باز شد، پنج تن آل ابو وجود مقدس رسول الله، امیر المومنین، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین اومدن تو. اومدن تو، میگفت همشون که اومدن تو، خدا را ببین آقا، خدا را ببین، جان عالمی فدای بیبی 18 ساله ما، چه افتخاری تو داشتی. گفت این حضرات اومدن چهار تاشون ایستادن، یه صندلی گذاشتن، این خانم نشست، بیبی ما نشست رو صندلی. دو، میگفت این مشخصه اول، مشخصه دوم دیدم چهار تا از این آقایون پا برهنن، هیچی به پاشون نی، جورابم ندارن، فقط بیبی ما جوراب به پاشه، جان عالم به فدای حجاب تو بیبی جان. میگفت اینا اومدن اول شروع کردن تو اتاق همه قرآن خوندن، قرآن خوندن، قرآنشون که تمام شد، مخدره عالم امکان حضرت زهرا یه نگاهی به این کتیبه ها کرد. یه نگاهی به این کتیبه ها کرد که این کتیبه ها، کتیبه های عزاست، اگر تو خونه خورده بشه، هرچند ما عزا نداریم، یه پرچم یا حسین بزنیم ما بیمه شدیم. گفت تایید کرد این کتیبه ها رو. بعد بیبی مخدره ما دستور دادن یه دونه روزه خون، فرمودن بیاد تو این خونه جلوی ما روزه بخونه. چی بخونه؟ گفت روزه قاسم بخون مادر بزرگ عزیز. ببخشید، ما هم امشب میخوایم روزه حضرت قاسم بخونیم. گفت بیبی عنایت کرد، روزه تمام شد، رفت گفت همه تون خوب شدید، بیدار شدن. میگو همه در خواب بودن، بیدار شدیم دیدیم تمام اهل خانه از حسب خوب شدیم. گفت شب عاشورا که سید الشهدای عزیز چراغ ها رو خاموش کرد، گفت حالا سراتون رو بیارید بالا، مکانتون رو تو بهش ببینید، موقعیت فردا رو تشریح کرد. اصحاب بلند شدن اون حرفا رو زدند، یه نوجوانی بلند شد گفت یا اما عموجان، فردا منم کشته میشوم. امام حسین نفرمودن قاسم جان بله تو شهید میشوی، جوابش سوالشو با سوال جواب داد، مرگ در نظر تو چگونه است قاسم جان؟ جواب یا اما احلا من العسل. آقایون، حضرت قاسم بین 6 تا 7 خصیصه مختص به خودش تو شهدای کربلا داشت. یک، اولین خصیصه، حضرت قاسم تنها مبار، آقا نگاه کن، ما دیشب روزه عبدالله ابن الحسن خوندیم جز شهدا، محمد ابن ابی سعید عقیل میخونیم، شهید 7-8 ساله، چند تا 7-8 ساله شهید شدن در کربلا، حضرت علی اصغر میخونیم. آقایون، هیچ کدوم از این شهدای کم سن و سال مبارز داوطلب نبودند. اولین ویژگی حضرت قاسم، خودش اومد گفت عموجان من میخوام به عنوان مبارز برم به میدان. اولین مبارزی بود که تنها خصیصه رو داشت. تاریخ گفته لم یبلغ الحلم، به سن بلوغ نرسیده بود، لم یبلغ الحلم، این همون عروسیش رو رد میکنه، همین قدینه تاریخی. اومد خدمت عموجان، من میخوام برم به میدان. عموجان خصیصه دوم، تنها شهید از کربلاست. عباس رفت، علی اکبر اومد وداع کرد رفت، حبیب وداع کرد رفت، خیلی ها وداع کردن،
هیچ کدوم این اتفاق نیفتاد. تنها شهیدی است که وقت وداع او امام زمان وقت انقدر گریه کرد که غش کرد. فبکیا حتی غشی علیهما، جفتشون گریه کردن. حسین یه طرف افتاد، قاسم یه طرف افتاد. اینو تاریخ جواب نداده. آقایون سوال کنم، کی این دو نفر رو به هوش آورد؟ سوال منه. کی میتونست تو اون لحظات سخت جنگ بیاد کنار اینا تو میدان بگه داداش بلند شو، داداشم بلند؟ کی میتونست بگه قاسم جان، عزیز دلم بلند شو؟ این دومین ویژگی. سومین ویژگی حضرت قاسم این بود، تنها مبارزی بود که جوشن به تن نداشت، بال ردای خودش به میدان رفت، اصلا سپر و پوتین به پاش نخورد. ولذا راست گفت، گفت الا ای ماه گردان وای بر من. خیلی طولانیه. عزیز بهتر از جان وای بر من. علی اکبر که جوشن داشت آن شد، تو که جوشن نداری وای بر. چهار، قاسم جان کلاه خودم بذارت نمیخوره، عمامشو برداشت، میگن فخر اقل حسین پاره کرد، نزمیه عمام بست. عرب اون موقع دو تا تحت الحمق مینداخت، دو تا تحت الحمق مینداخت. یه لحظه نگاه که گفت اشتباه شد، یه دونه رو کشید رو صورتش. همین حمید ابن مسلم یا امید ابن مسلم میگه فخرج غلامون کن نوجهو شقت و غش، کن نوجهو شقت و غمرن. غلامی اومد تو میدان، یه تیک صورتش معین بود، انگار ماه پاره آمد در میدان. چهار، اومدی تو میدان چی گفتی؟ ایستاد روبروی لشکر میخواد معرفی کنه، انتن کرونی یا انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی والمؤتمن. منو چهرم و عموم پوشان نمیشناسید دیگه، من پسر حسنم. شناختید آقایون مدینه 28 صفر؟ این عموی من تو تشییع جنازه بابام گفت اعتان و رأسی امعتی با معاصنی حسن. من دیگه تا آخر عمرم به خودم اصل نمیزنم، من معاصنم رو خضاب کنم؟ نه، هفت چوبه تیر از بدن امام حسن دارم. انتن کرونی و ابن الحسن نمیشناسید، نوه پیامبرم مصطفی. خب برای چی اومدید میدان؟ هازا حسینان کل اسیر المرتهن، عموم گرفتار شماست. رجز خاند آقایون کار به جایی رسید، آقای حمید ابن مسلم میگه یه کاری با قاسم کردند. من طولانی روزه عدلم دارم، نمیخوام به شما بگم، فقط یه چیز بگم، با دو دلیل قطعی قاسم ابن الحسن پایمال صبح عصر شد. با دو دلیل قطعی حمید ابن مسلم میگه فنجلت القبره. چرا؟ میگفت عمر ابن سعد عزیزی ضربه ای زد به فرق صورتش، افتاد روی زمین، فقط تونست بگه آ یا اما. یا اما فجل الحسین کما یجل صقر، حسین مانند باز شکاری آمد. ضربه زد به مرفق اون حرامزاده، اسب ها رم کردن، افتاد روی زمین، اون حرامزاده پایمال اسب شد. اولین دلیل آقایون، حسین قاتل قاسم مگه 2 کیلومتر اون بدتر کش؟ نه بابا، همون جا کش. فنجرت القبر گرد و غبار نشست، دیدیم فرعیت الحسین، حسین ایستاد قائمن علا رأس الغلام، بالا سر آقازاده داره نگاه میکنه و قال یا اما عز علا امک، سخت بر عمود صداش گره.